الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين مطلبی رو که دیروز از مرحوم استاد فلسفی رضوان الله علیه عرض شد در مورد فعلی که مشکوک بود به این که آیا وجوبش وجوب غیریه یا وجوبش وجوب نفسی، بیان ایشون این شد که وقتی نفی کردیم وجوب غیری را، نتیجهش این میشد که صلات مشروط به طهارت نیست. ثمرش بود دیگه، اثر داشت. نفی وجوب غیری از فعلی، مثلا از وضو، در اون مثالی که زده شد، وقتی میگی که این وضو وجوب غیری نیست، نتیجه چی شد؟ این است که صلات که واجب است مشروط به وضو نیست و اساساً اجرای اصل عملی باید دارای اثر باشه، به ثمره‌ای برش یا ما مترتب شود. و ایشون فرمود که اما اگر بخوام وجوب نفسی را نفی کنیم، در نفی وجوب نفسی اثری برش مترتب نمیشه. حالا این فعل را شما بیان بگی که واجب نیست به وجوب نفسی، پس و ممازا چه اثری دارد؟ و چون که اثر ندارد، بدون اثر هست به اصطلاح، که اثر منظور اثر شرعی است، و چون که اثر ندارد، این اصل عدم وجوب نفسی جاری نیست. شما رفقا دوستان نسبت به این مطلبی که گفته شد نظرتون چیست؟ این نفی وجوب نفسی از این فعل بدون اثر است و قرار این بود که اگر اصل عملی جایی جاری می شود دارای اثر باشد، چون که اینجا اثری نیست پس جاری نیست. ولیکن آنچه که عرض می شود این است، ببینید این حرف درسته که وقتی اصول عملی میخوان جایی جاری بشن باید آثار شرعی در اونجا وجود داشته باشه، همونطور که دیروز عرض کردیم. منتها یک وقت اون چی که مورد اصل عملی است، موضوعی است از موضوعات اخرى مرتبه مورد اصل عملی نفس حکمه، یعنی نسبت به خود حکم آدم داره اصل جاری میکنه. شما در مورد مثلا اصل براءت از اینجا خارج شیم، از این دوران هم بین نفسی و غیری خارج شیم، برای اصل براءت یه مثال بگین. براءت نسبت به حکم شرعی، نمیدانی شرب توتون حرام است یا حرام نیست، آیا حرمت تکلیفی اینجا هست یا نیست، اصل که جاری کردین خب در ارتباط با حکم شرعی که داره اصل جاری میشه اثرش نفی عقوبت عقابی نیست بر ارتکاب این فعل. کسی که این فعل مشتبه الحرمت را مرتکب شد عقاب نداره، عقابش نفیه، به اصطلاح اثر شیاقا نفی عقاب، نفی عقاب. اینجا همین اثر رو بخوام بگیم مشکلی داره، بگیم این مشکوکه که آیا وجوب نفسی داره یا نداره، نفی کنیم از وجوب نفسی را برای این فعل مشکوک، فعلی که مشکوک است این که وجوب غیری داره یا وجوب نفسی، نفی کنیم وجوب نفسی را و اثرش این باشد که از ناحیه ترک این، از ناحیه ترک این فعل عقابی برای جناب مکلف نیست، این اثر به حساب نمیاد. نفسیت را نفی کردین و اصل بعد سوال میکنه ثم ماذا، چه نتیجه ای داد؟ نتیجهش همین باشد که از ناحیه مثلا ترک این فعل آقا مستحق عقاب نیست به خاطر ترک این عمل. آزا اثرون، اثر دیگه چیه؟ لذا از این جهت نمیشه فرق گذاشت بین این که بگیم نفی وجوب غیری به کمک اصل، به کمک اصل براءت دارای اثر است، اما نفی وجوب نفسی بدون اثر. که اگر این حرف رو فرمودن که نتیجه شیوشه در یک جا اصل جاری بشه دون الاخر، ما میخوام عرض کنیم که همین نفی وجوب نفسی هم لهو اثرون، اثرش همین است که از خاطر ترک این فعل به خصوصه به نفسه استقاق عقابی در کار نیست. بعد در ادامه مرتبط به فرمایش صاحب کفایه، مطلبشون این است، اون چه صاحب کفایه فرمود در عبارت خود و اما اِلَّمْ يُعْلَمْ، کفایت الاصول دو جلدی ها، جلد اول صفحه 110، اما اِلَّمْ يُعْلَمْ، در این اِلَّمْ يُعْلَمْ دو صورته، برایش دو صورت فرض میشه. صورت اولا صورتی است که علم دارد به عدم وجوب غیر، یقین دارد غیر واجب نیست، این یک صورت، غیر واجب نیست. الان تو مثال براتون توضیح میدیم. صورتی که یقین دارد غیر واجب نیست، مثالش خانومی که در ایام عادت ماهیانه است، یقین داره نماز بر او واجب نیست، در این حال توزع متوجه این خانم هست، خطاب توزع درش تردیدی است که آیا این وضو که بر این زن واجب است وجوبش نفسیه خاطر خودشه، یا این وضوع اگر میخواست واجب باشه به خاطر غیره که صلات باشه، وجوبش وجوب غیری باشه. فرض مسئله کجا شد؟ صورت اولا علم دارد به عدم وجوب غیر، عدم وجوب غیر که خود صلات باشه، یک صورت. و در این حال این شخص در تردیده، در تردید از این جهت که شاید وجوب وضو وجوب نفسیه. اگر وجوب وضو وجوب نفسی، تو باید وضو بگیری، چیکار داری که نماز بر تو واجب نیست؟ و البته اگر وجوبش وجوب غیری بود به خاطر صلات، این محکم میسته میگه صلات که بر من واجب نیست، پس وضو آن هم واجب نیست. در اینجا گفتم که ایشون اصل براءت جاری کند از نفسیت وجوب وضو، بگه وضو وجوب نفسی نداره. صاحب کفایه که فرمود وضو وجوب نفسی ندارد به کمک اصل براءت، اینو ما فهمیدیم، حرف صاحب کفایه در اینجا حرف متینی است، حرف تمامی است. اما چیزی که هست این موردی که الان در قالب مثال خدمت شما عرض شد، این خروج از محل بحثه. محل بحثی بود رفقا، یک فعلی واجب است، منتها تردید در این است که این واجب واجب نفسی است یا واجب واجب غیری. شما با علم به این که صلات واجب نیست بر این خانم در ایام اقراء، و در این حال نسبت به وضو در شک هست که وجوب نفسی است یا وجوب غیری، میگه آقا تعارف میکنید، کلمه غیری رو چرا میگیری دیگه؟ وقتی میدونی صلاتش واجب نیست، بعد بیا بگی که مشکوک این است که این وضو وجوب غیری دارد یا ندارد، کلمه غیری رو میخواد بیارید. مرد بحث به این است، برگشت بحث به این است که آیا این وضو وجوب نفسی دارد یا ندارد، یا الله براءت جاری کرد. ببین نسبت به نفسیت اصل براءت جاری میشه، حرف درستی است، ولیکن این از محل بحث خارج شد. محل بحث کجا بود؟ علم اجمالی داشتیم به این که یا واجب نفسی است یا واجب غیری. مثال شما در سوره اولا مربوط به جایی شد که پر غیریت و پرشو باز کردی، غیریت دیگه در کار نیست. و اما صورت دوم که صورت شکه، یعنی در شک است که آیا اون غیب واجب هست یا نه، این محل بحث ما هست. بعد مثال ذکر کنید. صورت دوم مثالش همان بود که دیروز عرض کردی، نذر کرده، نمیدانه نذر کرده وضو را یا نذر کرده صلات را، نذر کرده وضو بگیره قبل از درس یا نذر کرده دو رکعت نماز بخواند قبل از ورود در کلاس درس. اینجا جایی این هست که بگیم آقا شک دارد در این که وضو وجوب نفسی است یا این که وضو وجوب غیری است، در این حالی که نسبت به اصل صلات هم در شکه. نسبت به اصل صلات در شکه، مثل استاد قبلی نیست ها، استاد قبلی یقین داشت صلات واجب نیست، اینجا در شکه. چرا در شکه؟ مگه شاید اون چرا که نعز کردن صلات بوده است، پس صلات بسا واجب باشد، و ممکن است صلات را نعز نکرده است، نکرده باشه پس صلات واجب نباشه. غرض این که در مورد صلات در شکه. خوب، اگر عرض شود که این صلات واجب باشد، نتیجهش این است که بر فرض وجوب صلات وضو هم واجب است. وضو میشه وجوب غیری. در اینجا مرحوم آخوند رضوان الله تعالی علیه حکم فرموده که اصل براءت از نفسیت وضو جاریه. توجه کنین که نکته دقیق است و میخوام به نتیجه برسیم. چه فرموده؟ فرموده نسبت به این که آیا وضو وجوب نفسی دارد، شما اصل براءت جاری کنید. که بعضی از بزرگان تعبیرشون در اینجا این بود که توجه کنه، این شک داره که آیا وضو وجوب نفسی دارد یا نه، تعبیر دیگرش اینه، شک دارد در فعلیت تکلیف. این تکلیف فعلی متوجه هست یا نه؟ خب حالا این برگردونمش به این تعبیر تا بعد اون اشکالشو بگی. این الان نمیداند که وضو وجوب نفسی داره یا نداره. عبارت اخرى چیه رفقا؟ آیا نسبت به وضو تکلیف فعلی داره یا نداره؟ ای اگر صلات واجب باشد، صلات واجب باشد، این نسبت به وضو تکلیف فعلی دارد به عنوان مقدمه. اگر صلات واجب نباشد و تنها وضو وجوب داشته باشه، باز هم تکلیف به صلاح فعلیت تکلیف رو شما میتونین چی؟ نتیجه بگیری. در اینجا که در شک هست، ایشون فرموده است که اصل براءت از نفسیت وجوب جاریه، ولیکن در همین فرضی که ایشون اصل براءت رو جاری کرده، مقتضای علم اجمالی چیست آقا؟ این است که وضو را باید اتیان کند. وضو را باید اتیان کند و همونطور که دیروز عرض کردیم، مقتضای علم اجمالی این است که نماز هم باید بخواند. اولا منتها بفرمایید که در این صورت که فرض علم اجمالیه، برخی چنین گفتن، این سخن رو دقت کنید، گفتن که اصل براءت از نفسیت وضو جاری است، همونطور که صاحب کفایه فرموده است، اما علم اجمالی اقتضا داره که وضو رو اتیان کنه. علم اجمالی اقتضا دارد وضو رو اتیان کند. نسبت به خود صلات چی؟ نسبت به خود صلات ایشون میگه که براءت جاری میشه. علم اجمالی اقتضا داشته باشد اتیان وضو را و نسبت به خواندن صلات اصل براءت جاری شود. اصل براءت و نسبت به اصل صلات چطوری درست میکنی؟
خوب یکی از اطراف علم اجمالیه، مگه میشه در صلات الان در وضو بعد از اینکه صلات رو انجام داد مع الوضو
لابد میخواد اینجوری درستش کنه، حرفشو بگیم تا به اشکالش. اصل براءت نسبت به صلات رو چجوری درست میکنه؟ میگه نسبت به وضو که خلاصه علم اجمالی اقتضا داشت که بیاره او رو، چون که بین نفسیت و مثلا غیریت بود، این تفکیک بین این دو، آخرین جمله، تفکیک بین این دو که بیان بگین نسبت به نفسیت براءت جاری میشه و نسبت به اصل بعد اشکال کنید بگید مقتضای علم اجمالی چیزی دیگری است و بعد بیان بگید نسبت به صلات اصل براءت جاری میشه، این دو با هم ناسازگاره. حرف پایانی در اینجا این است، ایشون علم اجمالی داشت به این که یا نذر کرده وضو را یا نذر کرده چی را؟
نماز
را. باید گفت مقتضای علم اجمالی این است که ایشون هم باید وضو بگیرد هم باید نماز بخونه و ردیفش هم اینه، اول وضو بگیره سپس نماز بخونه. اشتغال یقینی اقتضا داره براءت یقینی گره. ایشون اگه تنها وضو بگیره علم براءت براش حاصل نشده، درسته؟ اگر اول نماز بخونه بعدن وضو بگیره بگیرم که نمیشه دیگه. ردیفش همین است. وقتمون تمام شد.